های انتشاراتی این کار را خلاف قانون حق مالکیت معنوی یا کاپی رایت می‌دانند و از نویسندگان و مترجمان می‌خواهند که PDF کتاب‌های خود را در اختیار دیگران قرار ندهند. نجیب منلی نویسنده و مشاور پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که بر اساس قانون کاپی رایت نشر هر اثر بدون اجازه نویسنده غیر قانونی است.
کاپی رایت قانون که
قانون کاپی رایت بیان می کند که انتشار یک اثر مکتوب یا خلاقانه به هر شکل از جمله PDF مشمول حق چاپ است. تنها استثنای قانون کاپی رایت استفاده شخصی است، یعنی فقط یک شخص می تواند آن را برای خودش کاپی برداری کند، اما کاپی برداری از آن برای استفاده عمومی مجاز نیست.
قانون کاپی رایت افغانستان به منظور حمایت از حقوق مؤلف، هنرمند و محقق در 7 فصل و 46 ماده در سال 1395 به تصویب شورای ملی وقت رسید و پس از توشیح محمد اشرف غنی رئیس جمهور وقت افغانستان نافذ شد. پس از تصویب و اجرای این قانون، انتشارات به نام آزم به دلیل انتشار نسخه PDF کتابی که از سوی این انتشارات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، اعتراض کردند و فعالیت خود را متوقف کردند و پس از آن صابر مومند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ نظام پیشین جمهوریت، به رسانه‌ها گفته بود که این موضوع را به استر محکمه ارسال کردند. اما احمد سمون شریفی، نویسنده‌ای که وبسایت دارد و کتاب‌های PDF را در آن منتشر می‌کند، می‌گوید که برای جلوگیری از نشر خودسرانه PDF کتاب‌های تازه چاپ شده، بهتر است انتشارات کتاب‌هایشان را به گونه آنلاین نیز بفروشند.
کپی‌رایت حق چکم ده، هغه هم ډیر یا مهم موضوع ده.
حق کپی‌رایت نیز موضوع مهمی است، اما از آنجایی که دنیا به سمت دیجیتال شدن می‌رود، هیچ کس نمی‌تواند جلوی PDF شدن این کتاب‌ها را بگیرد. اما باید این کار از سوی ناشران به شیوه درست انجام شود تا ضرر هم نکنند. پیشنهاد من این است که کتاب‌هایشان را به صورت آنلاین بفروشند. مثلا در آمریکا یا اروپا اگر فردی به کتاب‌های چاپ شده در کشورش نیاز داشته باشد، مجبور می‌شود کسی برایش اسکن کند و بفرستد. اگر اسکن شود و برای یک نفر ارسال شود، برای دیگران هم ارسال می‌شود و نشر می‌شود. اما اگر در بازار آنلاین باشد، از آنجا خریداری می‌کنند.
آنلاین موجود بین کولش یغی واخلی.
بسیاری از انتشارات در افغانستان هنوز فروش آنلاین کتاب را آغاز نکردند و به همین دلیل خواستار اینند که کتاب‌های چاپی آنها بدون اجازه آنان به گونه آنلاین نشر نشود. و گفته آنها این کار علاوه بر آسیب رساندن به بازار کتاب، فرهنگ مطالعه را نیز ضعیف می‌سازد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. با امید جانجوری و خوشی شما آنچه را در این شماره تهیه کرده ایم برایتان تقدیم می کنیم. اگر با رادیو آزادی باشید، از اینها برایتان خواهیم گفت. داستان واقعی مصری با عنوان دیر گیر اما سخت گیر، فرستاده مریم افغان چرخی. حرفهای پیرامون شب یلدا و دکلمه پارچه شعری پیرامون آن. جالبها در رسانه ها. معلومات در مورد سنگ هفت قلم، یکی از عجوبه های خطاطی و حکاکی در جهان. بخش هشتم تقسیمات ادبی، اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. یک ضرب المثل بسیار پیش پا افتاده و زیاد تکرار شده داریم که همه روز مره آن را استعمال می کنیم و آن را هر کسی به عباره و جمله گوناگون تقریر می کند و بر عواقب مفهوم آن باورمند است و آن این است: اگر در کسی را بزنی فردا در تو را نیز می زنن. یعنی اگر در انتقام کاری در ناچاری و بیگواهی قرار بگیری، بدان که هیچ کار ناشایست و یا جنایت و خیانتی بی جواب نمی ماند، به شرط آن که حوصله داشته باشی و انتهای آن را به خدا بسپاری. و ضرب المثل دیگری هم داریم که می گوید: خداوند دیر گیر و اما سخت گیر است. در این شماره مجله آزادی یک داستان واقعی آموزنده به جای داستان هفته داریم که از کشور مصر که شنونده و علاقمند مجله آزادی مریم افغان چرخی از ولایت لوگر فرستادن، از صفحه هنر و ادبیات کابل برگزیدن با عنوان دیر گیر اما سخت گیر، که آن را بانو رویا معدومی می خواند.
یک قاضی با ایمان مصری به نام محمد عریف در کتابی که خودش نوشته و یک رویداد واقعی از خودش را تعریف می کند. 15 سال پیش وقت وکیل سارنوالی بودم، یک روز صبح می رفتم سر کار و تا شب به خانه بر نمی گشتم. جلوه درب محل کارم یادم افتاد که چند برگه مهم را خانه جا گذاشتم و فوراً سوار موتر شدم و به خانه برگشتم تا برگه ها را بردارم. وقتی وارد خانه شدم دیدم یک مرد غریبه با زنم نشسته. نمی دانستم چه کار کنم. خودم وکیل بودم و قوانین را خوب می دانستم و اگر آن مرد را می کشتم هیچ شاهد نداشتم. تصمیم گرفتم با مرد هیچ کار نکنم و به او گفتم: از خانه من برو بیرون، من این کار را به خدا می سپارم. آن مرد هم رفت و کمی به من خندید، یعنی به عقل من می خندید که با او هیچ کار نکردم. او رفت و به زنم گفتم: وسایلت را جمع کن تا تو را به خانه پدرت ببرم و از هم جدا می شویم. سوار موتر شدیم و برا افتادیم. خانه پدر زنم در یک شهر دیگر بود و در راه فقط به آن موضوع فکر می کردم و بغض گلویم را گرفته بود تا به آنجا رسیدیم. من کارم را به خدا سپرده بودم، نخواستم آبروی زنم را ببرم. به خانواده زنم گفتم: ما دیگر به درد هم نمی خوریم، می خواهیم از هم جدا شویم. خانواده زنم می گفت: شما تا حالا با هم مشکلی نداشتید و از این حرفا. من هم تأکید می کردم که به درد هم نمی خوریم و باید از هم جدا شویم. وقتی از خانه بیرون می آمدم زنم به من گفت: واقعا درود بر شرفت، تو خیلی بزرگی که آبرویم را نبردی. من هم به او گفتم: برو از کاری که کرده ای توبه کن. خلاصه از هم جدا شدیم و مدت ها فکرم درگیر آن قضیه بود و همیشه وقتی در تلویزیون یا خیابان یا محل کارم کسی را می دیدم که می خندید، یاد آن مرد می افتادم که موقع رفتن به من خندیده بود. بعد از مدت دوباره ازدواج کردم و یک زن با تقوا و با ایمان نصیبم شد. سالها گذشت و بعد از 15 سال من قاضی دادگستری شدم. یک روز یک پرونده قتل آمد جلو دستم و مرد قاتل را داخل آوردند. به نظرم می رسید که آن مرد را جایی دیدم و بعد از کلی فکر کردن یادم افتاد که همان مردی است که با زن قبلیم بود، ولی او مرا نشناخت. و او گفتم: ماجرا را برایم تعریف کن که چرا مرتکب قتل شدی. آن مرد گفت: جناب قاضی، رفتم خانه، دیدم یک مرد غریبه با همسرم هم بستر شده و نتوانستم جلو خودم را بگیرم و او را با چاقو کشتم. گفتم: شاهد داری؟ گفت: نه. گفتم: اگر راست میگویی پس چرا زنت را هم نکشتی؟ مرد گفت: زنم زود از خانه فرار کرد. گفتم: نباید می کشتی، چون قانون می گوید که باید 3 شاهد ماجرا را می دیدند. مرد گفت: جناب قاضی، اگر این اتفاق برای شما می افتاد، آن مرد را نمی کشتید؟ گفتم: نه، در زمان خودش قاضی هم بوده که این اتفاق برایش افتاده و با مرد هیچ کار نداشته. آن موقع بود که یادش افتاد من آن وکیل 15 سال پیش هستم که با زنم هم بستر شده بود و با او کار نکردم. گفتم: من آن روز کار خودم را به خدا سپردم و من حالا با نوک خودکارم حکم اعدامت را صادر می کنم و طبق قانون باید آن مرد اعدام می شد و من حکم اعدامش را صادر کردم.
داستان واقعی مصری بود با عنوان دیر گیر اما سخت گیر، فرستاده مریم افغان چرخی،
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در بین مردم ما اصطلاحی موجود است: شب شب یلدار، روز روز جوزا، یعنی درازترین روز در آخر جوزا و درازترین شب در آخر ماه قوس هر سال محاسبه می شود. این شب دراز را با مهر و محبت به پیشواز می گیرند و آن روز دراز جوزا را به سبب گرمی و دراز بودن ساعت کاری آنقدرها نمی پسندند. اما ما شب یلدایی را که بین 4 شنبه و 5 شنبه گذشته حدوث یافت سپری کردیم. همین یلدا تاریخ خیلی طولانی در نزد آریاییان دارد و تا امروز استقبال از این شب دراز و تهیه خوراک ها و میوه های تر خشک و بیدار نشستن تا صبح با مشغولات مروج زمان در حضور دوستان و اعضای خانواده و تا در موارد افراطی طلب حاجات در این شب که گویا از صدق دل باشد روا می شود و یا سنت های عدیده دیگر که روز تا روز کاهش نیز می یابد. و این یلدا و همچو سنت ها هم روز شب مملو از آرامش می خواهد که صد دریغ مردم ما در وطن تشنه آنن. و بنابران بیت تازه از دکتر عبدالسلام عاصم که گفتند: ای که بر من تو خبر از شب یلدا دادی، چقدر بی خبری، هر شب من چون یلداست. خیر، باز هم ما در سال روان طبق روال گذشته از یلدا سرسری نمی گذریم و مکسی پیرامون تاریخچه و فلسفه یلدا و اشعار شاعران بزرگ در مقاطع مختلف تاریخ در مورد یلدا و چندچونهایی را خواهیم گفت که در این باب همکارم جاوید فیضی با استفاده از یاد نوشته بانو شیرین مبارز نظیری مطلبی دارد که با ما شریک می سازد.
شب یلدا یا شب چله دراسترین شب سال در نیمکره شمالی زمین است. این شب به زمان بین غروب آفتاب از 3 قوس آخرین روز پاییز تا طلوع آفتاب در اول ماه جدی نخستین روز زمستان اطلاق می شود. مردمان آریان زمین شب یلدا را جشن می گیرند. این شب در نیمکره شمالی با انقلاب زمستانی مصادف است و به همین دلیل از آن زمان به بعد طول روز بیشتر و طول شب کوتاه‌تر می شود. کلمه یلدا به معنای زایش زادروز و تولد است. مردمان آریان زمین با این باور که فردا شب یلدا با دمیدن خورشید روزها دراستر می شوند و تابش نور ایزدی افزونی می یابد، آخرین پاییز و اول زمستان را شب زایش مهر یا زایش خورشید می خواندند. در شب یلدا خانواده ها دور هم جمع می شوند و به شعرخوانی ها و داستانخوانی های بزرگترها و پیرترها گوش فرا می دهند. قصه های غیر واقعی و کوچک که قهرمان های آن پریان و دیوها و جانوران هستند و مطمئنن شنیدنش برای هر کودک خوشایند و جذاب می باشد. یلدا و جشن هایی که در این شب برگزار می شود یک سنت مردم روزگاران دور و گذشته که کشاورزی بنیان زندگی آنان را تشکیل می داد و در طول سال با سپری شدن فصل ها و تضادهای طبیعی خوی داشتند، بر اثر تجربه و گذشت زمان توانستند کارها و فعالیت های خود را با گردش خورشید و تغییر فصل ها و درازی و کوتاهی روز و شب و جهت و حرکت و قرار ستارگان تنظیم کنند. سفره شب یلدا میازد نام داشت و شامل میوه های تر و خشک، دانباب ها یا به اصطلاح زردشتیان لورک که از لوازم این جشن و ولیمه بود به افتخار و ویژگی خورشید برگزار می شد. روز پس از شب یلدا یکم ماه جدی را روز خورشید و دیگان می خواندند و به استراحت می پرداختند و تعطیل عمومی می بود. فردوسی به استناد منابع خود یلدا و خرروز را به هوشنگ از شاهان پیشدادی نسبت داده و در این زمینه از جمله گفته است که ما را ز دین به ننگ نیست، به گیتی به از دین هوشنگ نیست. همه را داده است و آیین و مهر، نظر کردن اندر شمار سپهر. شب چله، 40 روز از زمستان که آغاز آن برابر است با اول جدی و هفتم جدی و 22 دسامبر میلادی و پایانش برابر است با 16 دلو و 30 جنوری میلادی که به آن چله بزرگ زمستان گویند. چله بزرگ زمستان از آغاز زمستان که برابر است با آغاز ماه جدی شروع می شود و مدت آن 40 روز است و چله کوچک زمستان از شب 10 ماه دلو تا پایان این ماه که مدت آن 20 روز است دوام می کند. حال شب یلدا و سوابق آن را در شعر چند شاعر کلاسیک تاریخ ادبیات فارسی دری از شیخ فریدالدین عطار می خوانیم. چو درد من سر پیدا ندارد، شب یلدای من فردا ندارد. خاقانی می گوید هست چون صبح آشکارا کین صبح چند را، بیم صبح رستخیز است از شب یلدای من. صاحب می گوید زلف ماتم دیدگان را شانه در کار نیست، دست کوته دار ای مهر از شب یلدای من. امیر خسرو دهلوی فرموده هر شب در غم هجرت شب یلداست مرا، که بسال به جهان یک شب یلدایی هست. خواجه کرمانی می سراید هست در سال شب ایام را یلدا، ولیک کس نشان ندهد که ماهی را دو شب یلدا بود. و یا از شاعر دیگر، شب یلدا شد و یارم نیامد، همان ماه شب تارم نیامد. برای وصل او چشمان براهم، سحر شد آن دلازارم نیامد. بله، اشعار زیاد از شعرا در مورد یلدا چون شب یلدا دراز است وجود دارد و ما بسنده بر این چند شعر بزرگ ادب نمودیم. اینک با یک دکلمه یلدایی از شاعر معاصر حبیب سادات به صدای بانو ملاله ظریف که خود جناب سادات به مجلل لطف کردند، این یادواره را به پایان میبریم. درود.
بیا دوباره به آن روزگار برگردیم. بیا دوباره به آن روزگار برگردیم، به روزگاری که بودی کنار برگردیم. به لحظه های پر از یادهای خاطر ساز که نبض ما زده بود در شمار برگردیم. بیا که بی تو زره می رسد شب یلدا، بیا که بی تو زره می رسد شب یلدا، با این بهانه به یلدای پار برگردیم. بیا به یاد همان با همی در شب عشق، بیا به یاد همان با همی در شب عشق، به خان میوه سیب و انار برگردیم. مرا که تشنه نجوا و قصه های تو هم، مرا که تشنه نجوا و قصه های تو هم، بیا بیا به زیر همان سقف چنار برگردیم. از این مصیبت دوری و رنج تنهایی و لحظه های خوش به شما برگردیم. بدل نبود میان من و تو حرف دوتا، بدل نبود میان من و تو حرف دوتا، به اعتماد همان اعتبار برگردیم. بیا بیا دوبال شویم، بیا دوبال شویم بحر پرزدن به هوا، بیا دوبال شویم بحر پرزدن به هوا، چو فاختگان سر شاخسار برگردیم. بیا بیا که یک سر آتش زنیم خانه غم، بیا که یک سر آتش زنیم خانه غم، سه دل شرار زنان شعله بار برگردیم. سه دل شرار زنان شعله بار برگردیم.
حرفهای بود پیرامون شب یلدا و دکلمه پارچشیری در باره آن. در این هفته سه جالب کوتاه از رسانه ها داریم. اولی انتهای عاشقی، دومی انحراف از خبر اصلی و سومی رنگ سال 2023. نخست انتهای عاشقی. هنگامی که عاشق یک زن می شوید، شما در هنگام آزادی زن عاشق می شوید، ولی وقتی که او را به خانه آوردید، همه امکانات آزاد بودن را از او می گیرید و با این گرفتن آزادی ها زیبایی او را هم از او باز می ستانید. بعد ناگهان یک روز در می یابید که دیگر عاشق او نیستید، چون او دیگر زن زیبایی نیست. این اتفاق در بیشترین پیوندها دیده شده. بعد از این حادثه به جستجوی زنی دیگر می شوید و اصلا فکر نمی کنید که چه اتفاقی افتاده است. شما به این فرایند و این که چطور زیبایی زن را از بین برده اید توجهی نمی کنید. جالب دوم انحراف از خبر. دو سیاستمدار در یک رستوران با هم بلند بلند صحبت می کردن. گارسون از آنها پرسید مشکلی پیش آمده؟ در مورد چی چیزی اینقدر بحث می کنید؟ یکی از آنها گفت ما در مورد کشتن 15,000 انسان و یک مرکب یعنی خر برنامه ریزی می کنیم. گارسون گفت حالا چرا خر؟ یکی از سیاستمداران به دوستش گفت دیدی گفتم، به این روش کسی به جان آن 15,000 انسان اهمیتی نمی دهد. این خر یا مرکب همان اخبار جزئی و حاشیه‌ای است که سیاستمداران همیشه افکار عمومی را به سوی آن منحرف می کنند تا افکار و چشمها از خبر اصلی دور شود. جالب سوم، رنگ سال چگونه انتخاب می شود؟ رنگ سال 2023 قرمز پرشین، رنگ سرخ مثل خاک خلیج است. کی رنگ سال را انتخاب می کند؟ حالا 23 سال است که در آغاز سال نو میلادی یک رنگ واحد به عنوان رنگ سال به طرفداران مد معرفی می شود و امسال نیز قرمز پرشین به عنوان رنگ سال 2023 انتخاب شده است. اما چه کسی یا چه افرادی مرجع معرفی رنگ سال هستند؟ مؤسسه آمریکایی پنتون هر سال از میان طراحان و برندهای معتبر لباس جهان برای انتخاب رنگی که قرار است طی سال آینده همگیر شود نظرسنجی می کند. امسال نیز بزرگان مد جهان بر روی رنگ قرمز پرشین برگرفته از خاک قرمز خلیج فارس با کد رنگ 1750 توافق کردند. پنتون کجاست؟ شرکت پنتون کمپانی صاحب نام برای تولید کنندگان و فعالان در صنعت چاپ، طراحی گرافیک، مود و فیشن، دکوراسیون، طراحی محصول و چند دیگر است که به عنوان مؤسسه اعلام کننده رنگ سال در جهان هم شناخته می شود و مقران در نیوجرسی ایالات متحده است. لورنس هربرت فارغ تحصیل رشته شیمی دانشگاه هوفسترا در سال 1963 شرکت MNG لوین را از برادران لوین خریداری و به نام مؤسسه پنتون ثبت کرد. پنتون به معنی همه رنگ ها است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم. افغانستان با تاریخ پربار و مستندی که دارد امروزه با هر یک از این آثار تاریخی و باستانی جایگاه بلندی در بین کشورهای جهان کسب کرده. از تمدن‌های چندین هزار ساله گرفته تا رنسانس دوره تیموریان هرات که امروزه باستان شناسان و مؤسسات ذی علاقه به تمدن جهانی را به حیرت انداخته است. هرات باستان از جمله شهرهای تاریخی با آبدات متنوع خود در بین شهرهای همتراز خود یک سر و گردن متمایزتر است. به دلیل اینکه بناها و آبدات باقی مانده همه امروز تحت نظر یونسکو مورد بررسی قرار گرفته. شماری در آستانه ثبت در جهت نظارت آن نهاد بین المللی می باشند. از ردیف صدها آثار باقی مانده و پابرجا از دوران به خصوص تیموریان یکی هم سنگ هفت قلم و اعجوبه خطوط حکاکی در جهان است که بحث امروز ما را تشکیل می دهد. این که این سنگ معتبر حکاکی شده کی، کجا، چگونه و توسط که نوشته و حک شده همکارم در ارائه آن در خدمت شماست.
سنگ هفت قلم یکی از نفیسترین و با ارزشترین آثار هنری و تاریخی کشور ما بوده که نظیر آن در جهان وجود ندارد. این سنگ نفیس از جمله عجیبترین های هنر حکاکی بوده که به قول پروفیسور اعظم سیستانی طرح و دیزاین سنگ هفت قلم در سال 902 هجری قمری از طرف استاد کمال الدین بهزاد و تراشکاری آن توسط استاد شمس الدین حکاک انجام شده و احتمالاً هنرمندان مشهور دیگری چون میرک نقاش و زین الدین معمار نیز در خلق این شاهکار هنری نقش داشتند. اما در مورد وجه تسمیه این شاهکار هنری به نام سنگ هفت قلم، آقای ولیشاه بهره در کتابش به نام هرات نگین خراسان نوشته است: این سنگ دارای 700 یعنی مرحله بوده که از آن رو بر اهمیت هنری آن افزوده است. برخی محققان را عقیده بران است که با نخستین مرحله کندن این سنگ از کوه، سپس مسطح ساختن آن به شکل یک معکب، بعد شکل دادن آن شبیه یک صندوق صیقل داده شده. آنگاه تنظیم و ترتیب پلانکاری، تقسیم نمودن آن با اشکال هندسی، طرح گلبرگ ها و ترسیم نقوش، تراش دادن گلبرگ ها و در نهایت حک خطوط اسلامی، ریحان، سلس، محقق، رقعه، تعلیق، نسخ و نستریق معنای کامل هفت قلم را به خوبی می رساند تا اینکه این عروس هفت قلم را بر حجله پرگل تاریخش نشاندند. البته این سنگ به خواهش سلطان حسین با اقرا در زمان حکومت سلسله تیموریان هرات در طی 7 سال با کوشش هنرمندانه استادان هنر این سنگ نفیس به منظور گذاشتن بر سر قبر خود سلطان حسین با اقرا ساخته شده بود. اما موقعی که فرزند جوان و برومند او به نام سلطان غریب مرزا دایی اجل را لبیک میگوید، این سنگ نفیس و از قبل آماده شده به امر سلطان حسین با اقرا بر سر مرقد فرزندش که در جوار آرامگاه خواجه عبدالله انصاری در منطقه گازرگاه شهر هرات واقع است قرار داده می شود. همچنان گفته شده که نقش‌های زیبای این سنگ نفیس آن را به یک پدیده هنری منحصر به فرد تبدیل کرده و نظر به همین دلیل است که اکنون این اثر زیبا به حیث یک شاهکار سحرآمیز هنری جهان شناخته می شود. نامگذاری این اثر هم جالب توجه است. از آنجایی که در گذشته ها معمول بود تا عروسان را با 7 رنگ و 7 قلم آرایش نمایند، از این سبب سنگ 7 قلم به مثابه عروسی است که با 7 قلم تراشیده شده است. یکی دیگر از دلایل نام 7 قلم این است که اجرای کار تراشی و حکاکی آن در 7 طبقه صورت گرفته، یعنی اینکه سنگ دارای 7 سطح بوده که از آن رو بر اهمیت هنری آن افزوده است. یا ایده معتقدند که آفرینش این سنگ در 7 مرحله صورت گرفته و اولین که سنگ از کوه جدا شده به شکل خاص در آمده و دوم تراشکاری شده و سوم داخل سنگ حکاکی صورت گرفته و در مراحل بعدی نقاشی و کتابت آن صورت گرفته است. گفته می شود که در دوران پادشاهی محمد ظاهرخان پادشاه افغانستان برخی از کشورهای جهان حاضر به پرداخت مقادیر طلا که چند برابر وزن سنگ 7 قلم بود برای خرید آن گردیده بودند که با متانت کامل بزرگان هرات از آن مزرعت خواسته شد. در سالهای قبل هیئت باستانشناسی یونسکو با مطالعه دقیق نقوش بالای سنگ توسط ذره‌بین‌های بسیار حساس و قوی به این حقیقت رسیدند که گلبرگ‌های قسمت بالای سنگ با گلبرگ‌های قسمت پایینی آن 100% قابل تطابق بوده و هیچ گونه تفاوتی در آن به مشاهده نمی‌رسد. در سالهای اخیر به همت بنیاد فرهنگی آقاخان بناهای اطراف این سنگ توسعه یافته و کتابخانه و مرکز پژوهشی 7 قلم در جوار سنگ 7 قلم تأسیس شده است. در سالهای قبل هیئت باستانشناسی از طرف یونسکو برای مطالعه دقیق سنگ به افغانستان سفر کرد و بعد از کاوش آن را شاهکار هنری بی‌نظیر توصیف کرد. در سال 1383 خورشیدی ولی شاه بهرک ریاست میراث فرهنگی هرات را بر عهده داشت، به سازمان فرهنگی یونسکو پیشنهاد داد تا سنگ 7 قلم به عنوان 8th عجوبه هنر جهان ثبت میراث فرهنگی جهان گردد.
معلوماتی بود در مورد سنگ 7 قلم، یکی از عجوبه های خطوط حکاکی در جهان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در بخش 7 تقسیم بندی ادبیات در مورد گفتار پرسوناژ و نویت آن و ترسیم صورت ظاهری پرسوناژ و مونولوگ یا تکگویی بحث‌هایی داشتیم. در بخش 8 ادامه پرتری و پرسوناژ و پرتری در آثار حماسی ریالیستی و اگر فرصت یاری کرد به پسیکولوژیسم یا تحلیل روانی مکسی خواهیم داشت. مبالغه هم در ادبیات شفاهی فولکلوری و نیز در ادبیات بدیهی وجود دارد، اما عرصه آن در ادبیات هنری نسبتاً محدود است.
زیرا نویسنده مشخص است و فانتزی خود را آنقدر به جولان نمی آورد. اما عرصه جولان تخیلات آفریننده یعنی آفرینندگان آثار فولکلوری بی نهایت گسترده است. در این مورد می توان نمونه های بیشماری آورد. برنگ نمونه در سلسله داستان‌های فولکلوری الپامیش که از کهن‌ترین آثار ادبیات شفاهی مردمان ترک است، یکی از پرسوناژها آلپ قپچاق نام دارد. درباره او گفته می شود که درازی کمربندش به اندازه راه 6 ماه است. این قهرمان موی ندارد، زیرا قامت او آنقدر بلند است که سرش به آسمان ساییده می شود و در نتیجه موهایش فرو ریخته است. بروتهایش آنقدر زیاد و انبوه است که موشهای صحرایی در میان آن لانه کردند. او در یک گام چنان فاصله درازی را می پیمود که انسان عادی صرف در چند صد سال به پیمودن آن قادر بود. والله اعلم. داستان‌های فولکلوری گلگمش که متعلق به خلق سومر است، سروده نبل یونگ ها که آن خلق آلمان است و مناس که به ترکان غوز تعلق دارد، از زمره چنان ادبیات فولکلوری اند که در آنها از پارتری به مثابه مهمترین ابزار مبالغه استفاده به عمل آمده است. در ادبیات بدیهی تا دوره رمانتیزم به تصویر کشیدن صورت ظاهری پرسوناژ یا پارتری سازی از لحاظ ماهیت و وظیفه خود ارتباط ناگسستنی با مبالغه داشت. پس از دوره رنسانس مبالغه در ادبیات رو به کاهش می نهد. در ادبیات رمانتیزم ماهیت ترسیم چهره یا پارتری پرسوناژ یکسره دگرگون می گردد. در آثار حماسی رمانتیک پارتری همچون وحدت ضدین تصویر می گردد، بدین معنا که در یک تمثال یا پارتری مشخصات متضاد رویاروی یک دیگر قرار داده می شوند. به گونه نمونه گوازیمودا که یکی از پرسوناژهای اثر ویکتور هوگو به نام نوتردام دوپری الهه پاریس است. شخص نیکوکار، مهربان، انسان دلخواه و آرمانی است، اما در صورت ظاهری او آنقدر زشت و کریه المنظر است که نفرت بیننده را برمی انگیزد. بدین سان در یک سیما دو جهت متضاد تصویر گردیده است. پارتری گوازیمودو مجموعه ای از زیبایی و زشتی است. نویسنده همه آنچه را که درباره زشتی می دانسته است در پارتری آن جمع نموده، همچنان همه تصورات خود را درباره نیکی در تینت و اطوار و سیرت او گرد آورده است. شماره آثاری هم که در آنها خصوصیت متضاد در دو سیما تقسیم شده، این هر دو وحدت ضدین را به وجود می آورند. در ادبیات کم نیست. به طور نمونه سیماهای کاوه و زهاک در شاهنامه فردوسی، فرهاد و خسرو در داستان منظوم فرهاد و شیرین نوایی و نیز سیماهای متضاد در کلیله و دمنه و امثال آن را میتوان یادآور شد. مطالب عمده در این است که ترسیم صورت ظاهری یا پرتری بستگی استوار با تصویر وقایی دارد. پرتری در اینجا صورت ظاهری پرسوناژ را مشخص می سازد و توصیف حالت درونی را در بر ندارد. از همین جهت پرتری دارای استقلال نسبی است. پرتری بعد از ادبیات رمانتیزم این استقلال نسبی خود را از دست می دهد و به یک عنصر یاری رسان مبدل می گردد. اگر در ادبیات قبل از رمانتیزم به شمول خود ادبیات رمانتیزم برتری از استقلال نسبی برخوردار بود، این از آن جهت بود که چون پرسوناژها دارای صورت ظاهری هستند، بنابراین ترسیم برتری آنها ضرور پنداشته می شد. اما با پیدایی ریالیزم به مثابه متود آفرینشی در ادبیات برتری، استقلال خود را از دست می دهد و ما در آثار واقعی گرایانه کمتر به برتری برمی خوریم. اگر احیانا در برخی از آثار به مشاهده هم برسد، خصلت یاری رسان دارد. برتری در آثار حماسی ریالیستی به صورت عمده برای کشف و توصیف دنیای باطنی و معنوی قهرمانان کمک می کند. برتری در چنین آثار از همان نخست برای نشان دادن دنیای درونی قهرمانان و نیز به خاطر مشخص نمودن ویژگی های ملی آنان به کار گرفته شد. در ادبیات ریالیستی برتری به مفهوم تمثال یا صورت ظاهری پرسوناژ آنقدر اهمیت ندارد. منظور نویسنده از همان چند واژه‌ای که به یاری آنها برتری قهرمان اثر خود را ترسیم می نماید، روشن ساختن دنیای باطنی وی است. شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله آزادی، بخش هشتم تقسیم بندی ادبیات از نوشته پوهنوال محمد عالم لبیب را تا اینجا خواندیم. بخش نهم آن را در شماره آینده پی خواهیم گرفت. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی را با نشر آهنگی از امیرجان صبوری به پایان میبریم. وقتتان خوش، با رادیو آزادی باشید.
شبها شبی یلدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نفس یالم بود، تو بودی در کناری من، دلیم جم بود دلیم جم بود. وای دانه دانه باران می باری، سوی وای در فکر یاریش بود، کسی دنبال کاریش بود، خماری را خماریش بود، شکاری را شکاریش بود، کسی مستان میمیزد و با میخان میمیزد، کسی از بابت دنیا نمیترسید نمیمیزد. اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر